بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام ما در بیان تقسیم و تصویراتی که مرحوم محقق در شرایط نسبت به موارد تصویب در مقابل مباشرت مطرح فرموده بود عرض شد که این مراتبی که در کلام مرحوم محقق قدس سره آمده، اینا هر کدوم از این مراتب خصوصیتی داره که این خصوصیت در حیث انتصاب فعل به نحو بدت و جزم یا عدم انتصاب ممکنه مدخلیت داشته باشه. یعنی انتصاب در برخی از این موارد مراتب قطعیه، ولی ممکنه انتصاب در برخی از موارد دچار نوعی خفا یا احیانا انتصاب و استناد در اون موارد محقق نباشه، ولو به لحاظ برخی از فروضی که تو کلام ایشون مورد تعرض قرار گرفته. این نسبت به مراتب. و بعد بیان شد اون چه در کلام این محقق قدس الله نفسه الزکیه از صور زیل هر یک از مراتب آمده، هر یک از این صور که انه یک خصوصیتی درش مفروضه که احتمال تفاوت حکم به لحاظ اون خصوصیت داده میشه. و به اجمال بیان شد که ایشون در مرتبه اولا شش صورت رو مطرح کرده که در هر یک از اون صور خصوصیتی مفروضه که اون خصوصیت ممکنه در استناد یا در عمد بودن، حداقل در عمد بودن به حسب تصریح خود ایشون، قضیه ممکنه مدخلیت داشته باشه. قبل از آنی که من وارد مرتبه ثانیه‌ای که محل بحث خودمونه بشم، در همون مرتبه اولا که ایشون فرمود انفراد الجانی بالقتل یا بالفعل، جایی که اراده دیگری متخلل نشه، نه از مجری و علی، نه از شخص ثالث، و نه هم وساطت حیوانی فرض بشه که وساطت حیوانم به عنوان حیوان موضوعیت نداره، کمان و نبده علیه انشاءالله فی محله. ایشون برای این مرتبه اولا شش صورت ذکر کرد در عبارت که هر یک از این صور دارای خصوصیتی بود. صورت اولا، من حالا اینا رو به اجمال عرض بکنم، برای قبل به تفصیل نوعاً گذشته، ولی برخی از این خصوصیات که الان میخوام عرض بکنم شاید قبل مورد توجه نبوده، ولی الان بهش توجه و تنبه بدم. ایشون بعد از آنی که مرتبه اول رو فرض فرمود انفراد الجانی بالجنایه، صورت اولا رو فرض کرد کمال و رماه و به سهمه، فرمود اگر تیری پرت بکنه که طرف کشته بشه و اصابت بکنه و طرف کشته بشه، خب این رو فرض کرد ایشون از موارد تصویب. اولا شما ممکنه برگردید بگید خب چه فرقی میکنه با چاقو سر طرف رو ببره یا با تیر به قلب و به گلوی طرف بزنه. یعنی مثلا هرمله که تیر زد او سبب بود، اگر با چاقو سر اون بچه رو بریده بود میشد مباشر، حالا که تیر زده شد سبب. از کلام محقق قدس سر رو برمیاد که ایشون در بحث مباشرت، اون ضابط ایشون بر مباشرت مشتمل بر دو خصوصیته که در مقابل مباشرت که تصویب آورده، تصویب در غیر مورد مباشرت فاقد یک یا هر دو خصوصیته. اونی که مباشرت از نظر مرحوم محقق بهش متقومه دو امره. یک این که فعل که مؤثر در قطع میخواد واقع بشه بدون توصیت یک سبب دیگری، مثل سر بریدن، اگر بنابود از قبیل احراق و القاء فی النار باشه، در حقیقت به واسطه مکس و سوختن در آتش طرف مرده، این مباشرت نیست. چون مباشرت اینه که فعل جانی بلا واسطه فعل آخر، در حالی که در مورد القاء فی النار فعل جانی به واسطه احراقی که فعل نار مؤثر در قتله، یعنی در حقیقت ملقی فی النار سبب وقوع، یعنی اون فعل مباشرش القاء فی الناره، اما اون فعل مؤثر در قتل بالمباشره عبارت از احراقه، سوزندگی که فعل آتشه، خاصیت آتشه. ولذا خصوصیت اول برای موارد مباشرت این که تأثیر به صورت غیر توصیت شیئی و فعل دیگری، نه اینکه معناش اینه که باید طرف بدون وسیله، لا فرق در مباشرت بین ان یکون القتل به آلت او به غیر آله، معنای مباشرت این نیست که به غیر آلت طرف رو بکشه، با چاقو هم طرف رو بکشه مباشرتا کشته، کما این که خودشون مثال زده اگر خنقل هم او رو بکشه، خفه کرد او رو، دست گرفت گلوی او رو که راه نفسش بند آمد، اینم مباشرته. بله مباشرت قد دکون و بالآله، مثل ذبح بالسیف یا به چاهو، و قد یکون و مباشرت به غیر آلته، به مجرد فعل، مثل خنق و ماننده او. پس بنابراین خصوصیت اولایی که ایشون در مباشرت لحاظ کرده عبارت از اینه که فعل بدون واسطه یک امر دیگری که ولو متولد از فعل این شخص مؤثر در قطع باشه. خصوصیت دومی که از امثله ایشون برمیاد به قرینه مقابله با موارد تصویب و امثلهی که اونجا ذکر کرده، عدم انفصال موت از فعل جانیه به زمانی، یه جوری باشه وقوع فعل آنی باشه، وقوع فعل به صورت تأثیر در موت به صورت متصل، نه به صورت متوانی و با یک مدتی، ولو اون مدتی که فرض شد به فعل جانی. یعنی ایشون از موارد تصویب فرض کرده طرف رو با تناب بگیره یه مدت طولانی، لم یرخهی حتی مات، میگه این تصویبه، از موارد تصویب اینو بالخصوص مثال میزنه. اگر با چاقو سر ببره مباشرته، ولی اگر با تناب طرفو 5 دقیقه 10 دقیقه نگه بداره تا خفه بشه، این تصویبه. یعنی ایشون میخواد بگه در قضیه مباشرت علاوه بر عدم توصیت یک فعل دیگری که مؤثر باشه در قتل، اتصال و فوریت، اتصال به معنای فوریت، به معنای عدم انفصال اون اثر و موت زمانن، این که انه قوام مباشرت به این هم هست. فالمباشرت متقومتون به امرین، عدم توصیت فعل دیگر ولو فعل مسبب از فعل شخص جانی، که اگر فعلی مسبب از فعل جانی مؤثر در قطع بود مثل احراق، این مباشرت نیست. دوم عدم انفصال اون اثر و موت از فعل جانی زمانن، عدم انفصال زمانن به این معنا که وقوع اثر فوراً و بدون تراخی و تأخیر. پس اگر فعل یک فعلی باشه که در زمان طولانی مؤثر در موت طرفه، ایشون اینو مباشرت به حساب نمیاره، یعنی طرف رو اگر بخوان خفه کنن نیم ساعت طول میکشه، اینو ایشون تسبیب به حساب میاره. ولو این که فعل دیگری متوسط بین فعل جانی و بین موت که مباشره در تأثیر باشه نشده، از قبیل احراقی که بین القاء فی النار و بین موت متخلل میشه، ولیکن اگر زمان معتد بهی، یعنی معتد به هم معناش این نیست که الا ولو یک روز، نه ولو ده دقیقه، که انهو مباشرت اینه که آنن فعل واقع بشه، گردن طرف رو بزنه. اما اینکه طرف رو مبتلا به سرطان بکنه که بعد از 6 ماه آلودگی سرطانی طرف از دنیا بره، این تسبیبه. نه فقط این، اگر طرف رو سرش رو زیر آب بکنه که خفه بکنه، ولو بعد از 10 دقیقه، اینم تسبیبه. به خلاف اونجایی که خنقه و آنن، که خود ایشون مثال زده از موارد مباشرت، خنقو از موارد مباشرت اسم برده و رضا صاحب جواهر اونجا قید آورده خنقه به یده، که انه او فرق است بین خنق به لید، تأثیرش فوریه، و خنق به رمس رأس فی الماء یا به دیگر وسائل، که انه او یک تأخیری، یک زمانی رو که انه او محقق بخواد بکنه.
چون تیر تیر کدوم خصوصیت رو نداره؟
و اما قضیه تیر که فرض شد، میتونه این مسئله قضیه تأخر زمانی باشه، ولی اونی که بیشتر به نظر میاد که این فرض اول و صورت اولا رو ایشون ذکر کرده اینه که اصابت تیر قطعی نیست. در فعل مباشری اینه که این فعل مباشری تأثیرش در موت قطعیه. طرف اگر سر ببرن، تأثیر سر بریدن در موت قطعیه، ولی تأثیر انداختن و پرت کردن تیر به طرف در اصابت قطعی نیست. ممکنه ان یصیب ولو ممکنه ان لا یصیب، اما این به هدف اصابت زده. ولذا ایشون تعلیل کرده رمی السهم رو به انه مما یقصد فیه القتل غالبا. تیر انداختن، اگر تیر رو ببرن به قلب طرف در جا فرو کنن، مثل چاقوییه که به گردن طرف بگذارن. پس اون حیثی که در تیراندازی مد نظر ایشونه و بحث رو برده در تسبیب مندرج کرده، حیث عدم یقینه به اصابته. در فعل مباشری تأثیر فعل و وقوع اون فعل قطعیه، تأثیرش به لحاظ اینکه وقوع اون فعل لا ینفک، ذبح اینطور نیست که قد یقع الذبح و قد لا یقع. اما در رمیه به سهم قد یصیب و قد لا یصیب. ولی زایی نمیتونید خصوصیت سومی دیگه در مباشرت فرض بکنید، که در مباشرت وقوع اون، یعنی تأثیر اون فعل، فعل جانی در اون موت واقع قطعی بودن یا غیر قطعی بودن. یعنی که انه در مباشرت میشه 3 چیز: 1 این که فعل بلا توصیتن مؤثر در موت باشه، 2 تأثیر فعل به نحو همزمان و غیر متراخی و فوری مؤثر باشه، 3 این که تأثیر فعل قطعی باشه.
قطعی بودن تأثیر فعل در حقه مباشرت از اون دوتا هم میشه فرض کرده، با وجود این دوتا مباشرت صرف نکنه. اما اگه قطعی باشه یا نباشه، بله بعد از اینکه اتفاق افتاد این مباشرت که هست دیگه، نفی مباشرت نمیتونه.
خوب اصطلاح دیگه. ولذا مرحوم صاحب جواهر برگشته فرموده که خلاصه بعضی آمدن مثالی رو در مباشرت آخه فرض اینه. ببینید آخه تیراندازی رو طرف وقتی که داره تیراندازی میکنه، ممکنه شما برگردید بگید که وقوع این تیر در هدف ممکنه که زمانی هم نبره که با فوریت میدونم. این یه اصطلاح عرض کردم. ببینید اونی که تو ذهن شماست درستم هست اینه که مباشرت موضوعیت نداره، ملاک استناده.
مباشرت نه، بحث میگه حالا ما اگر قرار شد تفصیل بدیم بین مباشرت و تسبیب، آیا اینکه قطعی باشه یا نه؟
آره در امدیت. آها آها، یعنی قضیه در امدیت. چرا میدونه ایشون داره، ایشون در ناحیه عمد اینجا وارد شده. ایشون میگه که عمد ینقسم الی قسمین، عمد مباشری بعد از آنی که تعریف عمد رو ذکر کرده، بخونید تعریف محقق رو، بعد از آنی که تعریف عمد رو ذکر کرده میگه ینقسم و الی مباشرت و تصویب. و لذا تعلیلی هم که در انداختن تیر و پرتاب تیر میکنه تعلیلش اینه، میگه لانه مما یقصد به القتل غالبا، یعنی میخواد بگه چون تیراندازی یقصد به القتل غالبا فهو عمدون، ولو این که اصابت قطعی نباشه اما غالبا یقصد به این رمی قتل، پس برای عمدیت این کافیه.
و یتحقق الامر قصد البالغ العاقل ان القتل بما یقتل غالبا بما یقتل غالبا. بعد میگه ولو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفق القتل فالاشبه القصاص ثم الامر قد يحصل بالمباشره و قد يحصل
بالتسبيب. ثم الامر قد يحصل بالمباشره و قد يحصل بالتسبيب.
قطعی باشه یعنی در عمدش تفاوت نمی‌کنه، قطعا یقتل غالبا دیگه. لذا در مباشرت این نقطه هم نقطه بهتره.
بحث استناد رو اگر میخواد بگید در خطام استناد داره، میخواد ایشون بگه در عمد فقط این که تأثیر قطعی باشه لازم نیست. ایشون میخواد بگه ممکنه کسی بگه خب من دارم تیر رو به این طرف میزنم، هدفم شخص خاصی رو گرفتم، اما من هدف اینجور نیست که تیرانداز قاهره چجوری باشه، ممکنه 10 متر اینورتر تیرم بخوره. پس بنابراین حالا اگر اتفاقی هم خورد، ما که نشونه درستی نداریم، اگر به هدف هم خورد اما عمد به حسابش نیارید. فرق است بین این که طرف با چاقو سر طرف رو ببره، این عمده، چون این گونه نیست که چاقو اشتباهی بخواد مثلا به جایی که گلو رو ببره این میزه رو سر ببره. اما در تیراندازی این گونه نیست، این گونه نیست که تیراندازی منفک از فعل نباشه یا تیراندازی قطعی مؤثر.
اما تفاوت مباشرت و عدم مباشرت نمیکنه.
بله همینطوره،
میدونم.
آخه این مباشرتی که اینا دارن میگن میشه یک اصطلاح دیگه، اینی که تو ذهن شماست اینه که خب مباشرت یعنی طرف هیچ کس دیگه ای کمکش نکنه، خودش. کلام اینه که در اون موارد تصویب هم که یک واسطه ای واسطه میشه مثل القاء فی النار، به یک معنا مباشرته، از باب این که کس دیگه ای کمکش نکرده، اراده دیگری متخلل نشده. ولذا به یک معنا اینطور نیست که مباشرت یک امر واقعی باشه که ما خیلی پیش باید دور بزنیم که چه جوریه. اصطلاحه، این اصطلاح رو داره مرحوم محقق قدس سر رو به نظم کشیده، میگه اصطلاح ما در مباشرت یعنی این. عمد دو قسم داره، عمد مباشری، عمد غیر مباشری. عمد مباشری اونجاییه که فعل اولا واسطه‌ای نخوره در تأثیر، ثانیاً تأثیر اون فعل آنی باشه، ثالثاً تأثیر اون فعل قطعی باشه.
یعنی اگه این کسی تیری زد 5% احتمال میده بهش بخوره، ولی میزنه که بهش بخوره آه. و خورد و مرد،
میگه عمده دیگه. چرا؟ نه. مباشرت تصویب. نیست تصویب.
خیلی خوب تصویبه. آره. قطع میشه، قصاص میشه یعنی؟
آره آره.
ممایت الغالبنه
ایشون گفته دیگه، لانه مما یقصد به القتل غالبا.
فرض کنید احتمال ما میگیم که 2% بخوره بهش، ولی به رجا اینکه بخوره بهش میزنی خورد و مرد.
حالا اگر اونجوری باشه، فرض اینه، تعلیل ایشون اینه، لانه مما یقتل غالبا.
من میخوام بحث مما یقتل غالبا این نکته رو میخوام بگم، تو مما یقتل غالبا به اعتبار محتمله، نه به اعتبار
نه محتمل خصوصیتی نداره.
همین جلال شما چی میفرمایید که من زدم تیر رو 2% بیشتر احتمال بهش بخوره، خورد و مرد.
این تیر زدن غالبا اگر کشنده نیست، یعنی 2% ممکنه کشنده باشه، از نظر مشهور که غالب رو معیار قرار میدن، این نباید موجب قصاص باشه. ولی از نظر ما که معرضیت ملاکه، بله موجب قصاص.
معرضیت هم نیست، انقدر که میگن چه شانسی، عجب خوب، تعجب میکنم.
میدونم قصد قتل نداره. اگر قصد قتل داره که میگن ولو غالبا هم کشنده نباشه، ما که ملاک قرار ندادیم، ما گفتیم معرضیت، ما میگیم نه معرضیت. اگر معرضیت داره 2%، 1% معرضیت خوردن داره، میگن که خب شما داری به این طرف تیر پرت میکنی، درسته 100% شاید نخوره، اما 1% که احتمال داره که دست مستقیم هدف رو اصابت کنه.
این معرضیت رو به اعتبار این نمیگیرن تیر به کجاش خورده، مقتلی که بوده چی بوده،
همین که
آیا اون کشنده هست غالبا یا به اعتبار این درصد احتمال میسنجن
همش. یعنی اگر این تیر رو که پرت میکنه طرف داره پرت میکنه به طرف پاش و احتمال این که به طرف سر و گردن و نمیدونم قلبش بخوره نیست، حکم معرضیت نداره. اگرم شد میشه خطا. آره دیگه، فرض ایشون اینه دیگه، به قرینه این که اون موارد دیگه ای رو که داره ایشون میخواد از موارد تسبیب قرار بده. ببینید اگر لم کلام محقق دست بیاد دیگه اون موارد دیگر رو باید در سایه این لم باید معنا کرد، و لذا از اون جاهایی که من به نظرم عبارت محقق بکر مانده، اون جاها از اون جاهایی که نه در کلام شهید ثانی نه در کلام صاحب جواهر حل نشده است، فروضی رو که در ضمن کلام صاحب جواهر ضمیمه کردن خروج از فرض محققه. اونا در حقیقت ضابطه محقق رو در نظر نگرفتن که اون فروض دیگر رو در ضمن صور اضافه کردن. محقق بلد بود بگه به جای لهو ست صور بگه لهو عشر صور، میگه 6 صورت داره نه 5 تا نه 7 تا. یعنی در اون حیثیاتی که فرض میکنه در همون اقسام و مراتب داره میخواد در نظر بگیره.
فقط نسبه لفوریت التأثیر اذا كان الملحوظ الدقه العقليه ففي كل الموارد حتى عند الربع هناك فاصله.
لا الدقه العقليه لا،
الملحوظ العرفي عرفا العرف يرى كل هذه الموارد قوية في التأثير، يعني حتى لو وضع رأسه في الماء واستغرق 10 دقائق ليموت أو ذبحه فهذا أيضا
يختلف الزمان بالآخرة قد يكون بلحظة واحدة كإطلاق الرصاص على رأسه.
العرف فقط يرى في إذا كان فاصلة طويلة يرى أنه لا يوجد فورية، أما العشر دقائق والدقيقة يراهما شيء واحد، يراهما فورية، يعني حتى لو وضع رأسه في الماء واستغرق 10 دقائق ليموت فهذا فوري.
يعني فوري بمعنى أنه يختلف عما إذا أطعمه سما طال به المرض شهرا بله، أما كفورية الذبح الذي يتحقق بآن أو بلحظة. المحقق حينئذ يعتبر الفورية المقومة للمباشرة الفورية من قبيل اللحظة ومن قبيل الدقيقة أو أقل من دقيقة، أما إذا فرض أنه كانت فورية مسامحية من قبيل ولو 10 دقائق لا يعتبره مباشرة، ولذا يصرح بأنه لو شد الحبل على عنقه فأخذه مدة ثم أرسله فمات، يقول هذا من موارد التسبيب.
شيش خامد ينتري در ظرف یه دقیقه اتفاق نمیفته، حتی با دست حداقل دو سه دقیقه طول میکشه تا طرف بمیره، اینکه یه دقیقه طرف رو گردنش رو شلنده
دست
تا تمام فرق
نمیکنه،
سکته میکنه میمیره.
نه فرق
از خوف سکته،
ما تجربه رو خودتون نکنید اما فرق میکنه. اشخاص معدوم گاهی وقتا گفته میشه بعد از 1 ساعت حرکت آخرشون محقق میشه.
اون
اگه
با دستم فشار
بدی
شاید
1 ساعت. نه 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 با دست یه دقیقه یارو نمیره، 2-3 دقیقه.
حالا به هر حال اون فوریتی که داره ایشون فرض میکنه اون فوریتیه که در مورد خنقم میگه محققه، میگه اون مباشرتی که من میگم اینه. خب پس بنابراین حرف محقق قدس سره اینه که مباشرت یعنی این، و بر این اساس. حالا ببینید بر این اساس فروضی رو که مترتب کرده 6 صورت بود. صورت اولا گفت لو رماه به سهمه، خب اینی که رماه به سهمه فرمود این مباشرت نیست، این از اولای مراتب تسبیب هم هست، اولا هست یعنی انفرد الجانی به قتل، لم یشرک معه نه مجنی و علی نه هم شخص ثالث، انفراد هست و مباشرت هم هست. مباشرت هست به این معنا که هم ببخشید مباشرت نیست، تسبیبه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد رمی به سهم اصابت قطعی نیست،
یا آنی
یا آنی نیست، اصابت قطعی نیست، عمدتاً اینه در رمی به سهم اصابت قطعی نیست. اینو صورت اولا فرض کرده، اون وقت ضمن این صورت اولا دیگه عطف کرده بعضی از موارد و بر همین حالا معطوفاتشو ببینید، گفته و کذا لو رماه به حجر المنجنیق. خب این که لو رماه به حجر المنجنیق، خب همون جوری که چاقو کشنده است، حجر المنجنیق هم کشنده. پس فرقش با چاقو چی شد؟ اینه که حجر منجنیق قد یصیب و قد لا یصیب، همون طوری که تیر قد یصیب و قد لا یصیب. حجر منجنیق هم باید تو سر طرف بخوره، اگر رو مچ پای طرف بیفته که لایق تود. اصابت و حجر المنجنیق قطعی نیست مثل اصابت السهم، ولی زاینم گفته و مثلو، نگفته صورت اخرى. تو همون صورت اولا اینا رو آورده، بخونید اون موارد دیگه شو.
ازالا خنقه و به حبل قبلش نگی لو رماه و به سهم فقطله و قتله به لانه ما یقصد به القتل غالبا، و کذا لو رماه به حجر المنجنیق و کذا لو خنقه به حبل و لم یرخن حتی مات.
بله که اون موارد دیگه اگر فرض شد، اون موارد که انه به خاطر همون فصل زمانیه دیگه، که بخونید بقیه امثله رو.
ارسله منقطع النفس،
منقطع النفس یعنی اینکه طرفو با تناب گرفت تا نفسش بند آمد، بعد رهاش کرد، اون بعد از مثلا یک دقیقه دیگه تمام کرد.
او زمنا حتی مات،
یا اینکه خلاصه حالت زمینگیر و خلاصه آفت دیده رهاش کرد، از قبیل مذبوح که رها میکنن تا اینکه از حرکت ساکن بشه، شخصو خفه کرده رها کرده، از قبیل مذبوح شده خلی. که بعد از یه مدتی طرف
این الان به نکته اینه که احتمال اصابت نداره، یه به نکته اینکه آنی نیست.
اینا که انه میخواد حیثیت این که مرگ قطعی نیست، ممکنه خود این طرف اونجوری کرد رها کرد، ممکنه دو مرتبه زنده بشه، چون که خیلی موارد نقل شده گفتن طرف رو اعدام که کردن، بعد از آنی که اعدام شده وقتی که از اون مشنقه پایین آمده دو مرتبه خلاصه زنده بوده.
خنقه او به حبلن چی؟
خنقه او به حبلن معناش این نیست که طرف خنقه او یعنی شد حبل علا اونقه ای و خلاصه کشید خنقه او، معناش این نیست که دیگه به مرگ منتهی شد. خنقه او یعنی خفه کرد، خفه کرد، نه اینکه دیگه این آقا مرده، خفگی که رهاش کرد، مثل که در بینیش
بله لم یرخن،
بله لم یرخی ان حتی ماته، این معنیش اینه که
احتمال دیگه نادر قطعا میمیره دیگه.
نه این که حالا کی میمیره، این که این آقا نگه داشت در لحظه اولا،
مایم نکتهش اینه که آنی نیست.
نه قبل از آنی نیست. که آنی نیست، اینی که الان نگه داشته تو هر لحظه ای شاید کشنده باشه شاید کشنده نباشه، منتها اینقدر نگه داشت تا آخرم گفتن این آقا مرد. اما اون جایی که چاقوه نمیشه بگن که این آقا رو که سر برید شاید بمیره شاید نمیره. اما این آقایی که تنابو به گلوی طرف گذاشته در هر آنی احتمال مرگ میده، احتمالم میده با این امساک مرگ محقق نشه، ولی اتفاق افتاد که بله مرگ محقق شد. حیث منظوره در این فرض این صورت ایشون اینه که تأثیر اون فعل جانی در مرگ قطعی نیست، ممکنه تیر بخوره، ممکنه خفه طرف بشه بمیره، ممکنه طرفی رو که کل مذبوح رها کردن دو مرتبه پاش را بیفته.
اما لو حبس نفسه یسیرن، نفسه یسیرن لا یقتل مثل وقال.
ببینید اگر نفسشو یک لحظه در بینی طرف رو بگیره یسیرن، به نحوی نیست که نوعاً کشنده باشه، اما طرف اتفاقی بود چه جون ضعیفی داشت، یه لحظه گرفتن آقا مرد.
ثم ارسله فماته ففی القصاص تردد.
چرا ترددون؟ برای اینکه لایقتل مثله عادتا، طرفو یه لحظه بگیرن لایقتل، اونای دیگه یقتل مثله عادتا، طرفو بگیرن با یک تنابی خفه بکنن 5 دقیقه، ولی اون ممکنه به 5 دقیقه هم کشته نشه. اما حالا به قول ما معرضیت داره، به قول آیون غالبا کشنده است، خود محقق هم فرمود یقتل مثله غالبا. من بذارید اینو تمام کنید تا این نکته ای رو اینجا به ذهنم اخیرا خطور کرده اونم عرض بکنه.
و لشبه القصاص ان قصد القتل او دیان لم یقصد او اشتبه القتل.
اگر قصد قتل داشته در جایی که یه لحظه نفس طرفو گرفته، خب موجبه، چون از نظر اینا قصد او کون الفعل غالبا کشنده. اگر طرف قصد قتل داشته ولو فعل غالبا کشنده نباشه عمده، اگر قصدم نداشته فعل غالبا کشنده است موجب قصاصه. اینجا چون فعل غالبا کشنده نیست، یک لحظه نفس طرفو بگیرن که غالبا کشنده نیست، پس ملاک عمدش اینجا میشه چی؟ قصد. بود عمده، نبود لیسه به عمده. بذارید تو پرانتز این نکته رو بگم، دیروز به ذهنم خطور کرد از عبارت محقق. اینای ما تا حالا معنا می کردیم که یقتل و مثله غالبا رو چجوری معنا می کردیم؟ می گفتیم مثلا 95% یا 90% کشنده باشه. در می گفتیم این حادثه در 100 مورد اتفاق غالبش 90%ش کشنده است. اینجور معنا می کردیم. و اونی هم که از قوانین برمیاد و از کلمات فقهای متأخر برمیاد همینه. حالا اینم لااقل حفظ آبروی خودمونم بکنیم، اونی که تا حالا میگفتیم خیال نکنید چیز پادر هوایی بود، نه، اونی که از عبارات نوع فقها میاد همینه. من احتمال میدم محقق منظورش از غالب یه چیز دیگری ولو در بعضی از موارد باشه، و اون منظورش این که غالباً منظور ون غالب باشه، یعنی فی غالب ون باشه، نه غالب در وقوع خارجی. یعنی گمان قوی اینه که این فعل کشنده باشه، کاری داره میکنه که گمان به کشندگیش میره فعل عمده. ولی زایشون تعبیر کرد در جایی که رماه و به سهمن، خب این جایی که رماه و به سهمن نگفت لأنه یقتل غالبا، بلکه گفت در مورد رمی سهم لأنه یقصد به القتل غالبا. یعنی طرف تیر میزنه به طرف مقابل، معلوم نیست که غالبا کشنده باشه، ممکنه 50% تیرا خطا بره. اما چون غالبا در تیراندازی مقصود قتله، ولو غالبا هم به خطا بره، این عمده. شما ببینید در تیراندازی ها چند درصد از تیراندازی ها به هدف میخوره؟ آیا غالبا تیراندازی ها به هدف میخوره؟ اینایی که چی میگن این سیبل تیراندازی دارن، خلاصه اون رم میکنن، چند درصد به هدف اون نقطه مرکزی که دلشون میخواد میخوره؟ اینطور نیست که غالبا در تیراندازی تیر به هدف بخوره، ولی غالبا کسانی که این کارو میکنن قصد کشتن دارن. چون داره لأنه یقصد به القتل غالبا، چون یقصد به القتل غالبا، ولو غالبا تیر به این هدف ممکنه نخوره، 50-50 اصابت، ولیکن چون غالبا قصد قتل به اینه، پس قتل عمدی محسوب میشه. یعنی اگر بخوان طرفو بکشن معمولا این گونه برخورد میکنن، غالبا کسی رو که قصد کشتنش دارن تیراندازی بهش میکنن، اما تیراندازی غالبا باید اصابت بکنه تا عمد باشه؟ ایشون میگه نه، اگر کاری غالبا در مقام کشتن به کارگیری میشه، در مقام کشتن غالبا این کار رو دنبال میکنن، غالبا برای کشتن تیر به طرف میزنن، یا در موارد تسبیح مخصوصا مباشرتش که روشنه، یا مثلا یه راهی رو طی میکنن. همین که غالبا برای کشتن این کار رو میکنن، پس بنابراین ولو وقوع قتل با اون فعل غالبی هم نباشه، 50-50 باشه، میشه عمد. ولی ذا کسانی که به دشمن و طرف مقابل تیراندازی میکنن، از هر 10 تیری ممکنه 2 تاش بخوره، ولذا غالبش نمیخوره، ولی در این حال اون دوتایی که میخوره عمده یا خطاست؟ عمده دیگه، میگن این دشمنو کشتن، این دشمنو هدف قرار دادن. محقق میگه چون ولذا این غالبی که ایشون داره اینجا میگه با اون غالبی که قبل گفته میشد فرق داره در معنا. اون غالبی که تا حالا میگفتیم این بود که فعل غالبا یعنی 90% فعل کشنده است. یعنی اگر شما فرض میکنید 100 مورد از این قضیه 90%ش قتل اتفاق میفته، تا حالا اینجوری میگفتیم. اما این یقصد بهی غالبنی که اینجا میگه این معناش نیست. یقصد بهی غالبن معناش اینه که غالبن وقتی میخوان کسی رو بکشن این مسیر رو طی میکنن. حالا این مسیر رو طی میکنن غالبن این فعلی که صادر میشه و این مسیر کشنده است یا نه؟ ممکنه نه و ممکنه بله.
خوشون قبلا اونی که ملاک قصاص دونست رو غلبه خود فعل بود، حصول فعل بود، ولی ایشون استناد داره میکنه قصاص رو به لعنهم ما یقصد، یعنی ملاک عوض شد.
نه همونو میخواد بگه ولی
فرق میکنه. ولی قبلا همونو گفت
ولی نه قبل ایشون نه دیگر فقها گفتم از این عبارات محقق برمیاد که انهو منظور ایشون از غالب بازی چیز دیگه ایه، نه اونی که دیگران میگن.
اونی که قبلا گفته بود اینه که الا یکون قاتلا فل غالب،
فل غالب با این عبارت اگر بخواد تفسیر بشه یعنی غالبا برای ایقاع قتل این کار رو طی میکنن،
یعنی این مفسر اون بشه،
مفسر اون قرار میگیره در کلام محقق نه در کلام دیگران ها.
صاحب جواهر هم داره، صاحب جواهر هم همین تعبیر ما یقصد رو در جا به جا میکنه.
بله دیگه. اما این لعنه هم ما یقصد به القتل غالبا غیر از لعنه هم ما یقتل غالبا، یقتل غالبا یعنی 90% کشنده است، اما یقصد به القتل غالبا یعنی اینکه غالبا وقتی میخوان کسی رو بکشن از این مسیر طی مسافت میکنن، از این راه میرن. اما اینکه حالا این راهی که میرن غالبا کشنده است یا کشنده نیست، اگر برای کشتن این راه رو میرن این آقا قصد نداشتنش مهم نیست. کسانی که بخوان کسی رو بکشن از این مسیر میرن. حالا اگر این آقا از این مسیر رفت این عمده، ولو این آقا قصد کشتن هم نداشته باشه، کسی رو که بخوان بکشن تیراندازی به طرفش میکنن، ولو این که اصابت تیر 50-50 نه غالب. حالا اگر شما به طرف کسی تیراندازی کردید شما قاتل عمدید، ولو اصابت غالبی نباشه. خوب دقت کنید از عبارت محقق اینجا این برمیاد و این غیر از اون ضابط متقدمه. چرا؟ شما وقتی که اصلا میخواید نه شما تیر انداز طرف رو بخواید بکشید رگبار میگیرید 100 تا تیر میزنید، و حال این که اگر یک تیرتون به طرف اصابت بکنه اون برای هدف شما کافیه، و لذا چون یک تیر حتمی نیست اصابتش تو. حالا اگر شما با همون تیر اولتون قبل از آنی که ادامه رگبار بدید خورد به طرف، عامد هستید یا نیستی؟ نه غالبا کشنده نیست یک تیر. ممکنه شما تا 100 تیر بزنید. شما قناصه های این داعشی ها علیه ملعنه رو فقط در نظر نگیرید که هدفگیری های دقیق داشتن، یه نقطه ای رو در نظر می گرفتن و عده ای از اشخاص بیگناه رو از پا در آوردن. شما مأمور رو شما بینید توی میدون جنگ طرف این خلاصه تفنگش رو دستش می گیره شروع میکنه به زدن، میخوره به طرف یا نمیخوره 50-50.
اینها فشنگ میزنه 100 نفر میمیره گردنتون.
غالبا موت با این اتفاق نمیفته، اما غالبا برای ایقاع قتل طرف از همین مسیر میرن. یعنی اینجور نیست که برن فقط گروی طرف رو بگیرن خفه کنن، از دور بهش تیراندازی میکنن، ولو از این تیراندازی ها 100 تاش 5 تاش ممکنه بخوره. این دیروز در عبارت محقق به ذهنم خطور کرد، به نظرم محقق اینو داره اینجا میگه و بعضی جاهای دیگه مرحوم محقق صاحب جواهر همجور که ایشون فرمودن این همین عبارت رو بعضی از موارد دیگه که مثلا تأثیر قطعی نباشه مرحوم صاحب جواهر در بعضی از موارد تثبیت میخواست بگه که اصلا کشتن به سبب به همین راهه، یعنی کشتن از جمله یادم آمد کشتن به سم به این نیست که دهن طرف رو وا کنن تو حلقش سم بریزن، کشتن به سم به چیه؟ به اینه که جلوش بگذارن بگن بفرمایید. اصلا کشتن به سم راهش به تقدیم الطعام المسمومه، نه به ایجار سم فی حلق الطرف. اینم مرحوم صاحب جواهر تو اون بحث قتل به سم داشت. پس بنابراین کافیه برای امر اینکه شی در مقام قتل شخص اون کار اندل اغلا به کار گرفته میشه، در انتصاب قتل به اون فاعل همین بس. لازم نیست وقوع قتل حتمی و جزمی باشه، نه فقط لازم نیست حتمی باشه، لازم نیست حتی غالبی باشه. کافی است بر امر این که غالبا برای کشتن از اون مسیر استفاده میکنن، چه وقوع قتل با اون فعل واقع غالبی باشه یا دائمی باشه یا محتمل باشه. این مورد اول از مواردی که من میخواستم دیگه این نکته، چون که دیگه گرفت میخواستم لااقل این امروز نکات مربوط به صور ست مرتبه اولا رو براتون تکمیل بکنم. البته قبل عرض کردم فل جمله منتها، نه به این تفصیلی که الان مد نظره. خودتونم یک بار دیگه مراجعه بکنید در این تعطیلات پنجشنبه و جمعه. این عبارت محقق از اون جاهاییه که الی یومنا هذا فهمش مجهوله. منظور ایشون از این تقسیم و بیان این صور، و عرض کردم متأخرین خراب کردن اونچه مرحوم محقق بنا کرده، به هم ریختن اونچه محقق تنظیم کرده. تنظیم محقق رو حساب بوده، صوری که محقق ذکر کرده سنجیده بوده، ولذا به عدد آورده لهو صورون کذا. دیگران آمدن دیگه متون این صور رو با قطع نظر و غفلت از نکاتش در نظر گرفتن، اون وقت دیگه نتیجه این صور رو اصلا تفسیر کردن به ما لا یرضا بهی صاحبو، بردن این صورت رو در یک مواردی که منظور طرف نبوده. و از جمله اون لو القاه فی البحر فوقع فی فم حیوانه. کلام محقق و انشاءالله مراجعه بکنید، متن کلام محقق تا شنبه انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.